ارسال 3 ساعته. سرویس جدیدی از دیجیکالا. کافیه به دیجیکالا سر بزنید و از میون میلیون ها محصول کالاتون رو انتخاب کنید و با امکان ارسال 3 ساعته اون رو همون روز و در جایی که دوست دارید تحویل بگیرید. ارسال 3 ساعته سرویس جدیدی از دیجیکالا است.
گازت فصل سوم نمره ششم یک کلمه.
انشاءالله عرض و هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد.
بنده کمترین در اواخر سال 1283 به موجب فرمان پادشاهی به شاردافری پاریس سرافراز گشتم. در مدت 3 سال اقامت خود در پاریس 4 دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم. در این مدت می دیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه 100 برابر آنقدر است که پیشتر دیده بودم. اگرچه سبب این نظم و این ترقیات و این آسایش و آبادی را از عدل می دانستم، لیکن پیش خود خیال کرده و با خود می گفتم با این که بنیان دین اسلام مبتنی بر عدل و انصاف است، پس چرا چنین عقب مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دورتر داشته ایم؟ چون روزی در این فکر بودم، از شدت تفکر خواب مرا رو بود. پنداشتم هاتف غیبی از سمت مغرب ما بین زمین و آسمان به سوی ممالک اسلام متوجه شده و به آواز بلند می گفت: ای سالکان سبیل شریعت سید انام و ای پیشوایان با غیرت اهل اسلام، اين انتم من نصرت و سلطنه؟ اين انتم من الثروه والمعرفه؟ چرا اینطور غافل و معطل نشستید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید؟ همسایه شما وحشیان کوهستانات را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید. در کوچکترین بلدهای مجاور شما مریض خانه ها و معلم خانه های منتظم برای ذکور و اناث بنا کرده اند و هنوز در معظم ترین شهر شما یک مریض خانه و یک معلم خانه نیست. کوچه های دهات همجوار شما تنظیم و توسیع و تطهیر یافته، ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج و کثافت و سوراخ‌های بی نهایت که در کوچه هاست عبور نامقدور گردیده. در همجواری شما راهن می سازند و شما هنوز به راه عراده نپرداخته اید. در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصله میابد، اما در دیوان خانه های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند. این غفلت، این بی‌اعتنایی مآلش برای شما و اخلاف شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت و در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده خواهید شد. از خواب غفلت بیدار شوید و بر خود و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بیابید. چون هاتف غیبی از ایراد این مقالات فارغ گشت، بنده از خواب بیدار شدم در حالتی که بدنم از صولت تقریرات هاتف به شدت تمام می لرزید. پس از آن که آرام شدم، عزم این را کردم که با یکی از دوستان که از تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت ملاقات کرده سر این معنا را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیدند و ما در چنین حالت کسالت و بی‌نظمی باقی مانده ایم. آن دوست جوابم چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است و هر گونه ترقیات و خوبی ها که در آنجا دیده می شود نتیجه همان یک کلمه است و آن یک کلمه قانون است.
به گازت خوش اومدید.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی‌ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
از تهران به پاریس، از پاریس به تبریز و دست آخر از تبریز به قزوین. این مردی که هاتف غیبی به خوابش اومده بود تا دیگ سودای آزادی و دموکراسی در سرش بجوشه و فرهادوار کلنگ برداره و بکوبه بر دیوار استبداد، یه روزی در همین قزوین در زندان حتی اجازه دیدار با باقی زندانیان را نداشت و اون کتابش رو به دستور شاه اونقدر بر سرش کوفتند که چشمهاش آب مروارید آورد. کتاب فقط یک کلمه بود. قانون. شاید قانون همون هاتفی بود که به خوابش اومده بود. اگر هم نبود، مستشار دوله اون رو به چشم قانون میدید. میرزا یوسف تاجرزاده بود. باباش از بازرگانان خوشنام تبریز بود. یحیی آریانپور در کتاب از سباتانی ما درباره سالهای اول زندگی میرزا آورده که میرزا یوسف خان پسر حاجی میرزا کاظم مهادمهینی از بازرگانان آذربایجان در شهر تبریز به دنیا آمد. بعد از اینکه فارسی و عربی و مسائل شرعی رو یاد گرفت، به سمت منشیگری وارد خدمات کنسولگری انگلیس در تبریز شد و بعد از چند وقت به خدمت وزارت امور خارجه در اومد. در سال 1270 قمری یا 1232 شمسی به فرمان ناصرالدین شاه به کارپردازی حاجی ترخان مأمور شد و 8 سال در اونجا بود. توی پرانتز بگم که من تاریخ ها رو اینجا بیشتر به صورت قمری میارم، همون جوری که توی متون قدیمی اومده. اگر شما میخواین شمسی اون رو بدونین، حدوداً 38 سال از اون کم کنید. این میرزا یوسف در 1279 قمری شارژ دافر ایران در پترزبورگ و یک سال بعد جنرال کنسول تفلیس شد و 4 سال اونجا موند. در اواخر سال 1283 به شارژ دافری پاریس منصوب شد و از راه استانبول عازم فرانسه شد و نمایشگاه پاریس رو که در اون سال یعنی 1867 میلادی دایر شده بود مشاهده کرد و در مدت 3 سال اقامت خودش در پاریس 4 مرتبه به لندن رفت و با میرزا ملکم خان هم مسلک و دوست و رفیق شد و با هم مجالست سری و علنی داشتند. در رمضان 1286 قمری کتابچه بنفش رو در ضرورت تأسیس راه آهن نوشت و حدوداً 1 سال بعد رساله یک کلمه که مهمترین اثرش هم محسوب میشه رو می نویسه. بعد هم به تهران میاد و میشه یار غار میرزا حسین خان سپهسالار و یک جورای دست راست اون توی پروژه مدرنیزاسیون ایران. وقتی داشتم منابع مختلف و درباره مستشارالدوله مرور می‌کردم، به یک متنی برخوردم که یک جور اتحادنامه است که در اسناد مستشارالدوله اومده و من به نقل از کتاب اندیشه ترقی فریدون آدمیت میارم.
چون این معنا مشهود شده است که هیچ امر عمده و اهمی بدون اتحاد و موافقت دوستان صدیق صورت اتمام نمیپذیرد، لحاظا از راه کمال دولتخواهی شاهنشاه و حب وطن بر ذمه خود لازم و متحتم شمرده اند که مادام الحیات در اجرای راه آهن و سایر امور خیر که موجب ترقی ملت و وطن عزیز ما باشد، با رأی متحد و عزم قوی و نیت خالص با همدیگر متفق شوند و چنان که لایق مردانگی و آبروی ایشان است به سلم و صفا با هم باشند.
این اتحادنامه به قلم میرزا یوسف خان مستشارالدوله نوشته شده، اما دو نفر دیگه هم امضاش کردند: حسن علی خان گروسی و محمود خان ناصرالملک. هر سه نفری که این اتحادنامه رو امضا کردند بعداً میشن از مهمترین کارگزاران دولت سپهسالار و البته 10 سال بعد در 1291 قمری اون پیمان سه نفری به پیمان 5 نفری تبدیل میشه و میرزا محمد خان مجدالملک و پسرش میرزا علی خان امینالملک هم اضافه میشن. اصلاً این لقب مستشارالدوله به خاطر اینه که اون معاون میرزا یحیی خان مشیرالدوله رئیس عدلیه میشه. این اتحادنامه خیلی مهمه، هم از این جهت که نشون میده مستشارالدوله از اول به دنبال ترقی بوده و هم از اون مهمتر این که نگاهش هم واقع گرایانه بوده، یعنی به دنبال کادرسازی و اتحاد بود و میدونست که یک نفری نمیشه کاری کرد. مستشارالدوله آدم عملگراییه و مثل بعضی روشنفکرای دیگه قبل مشروطه نرفته بیرون گود بشینه و بگه لنگش کن. این مسئله رو از اول تا آخر دوره زندگیش میبینیم، اما همزمان به مسائل نظری هم اهمیت میده. منم سعی میکنم که توی این قسمت هر دو این جنبه ها رو بررسی کنم. اول بذارید از جنبه نظری کارنامه مستشارالدوله شروع کنیم. همونطور که گفتم مهمترین کتاب میرزا یوسف رساله یک کلم است. اون تیکه اول این نمره هم مقدمه این کتابه. این رساله خیلی کوتاه وسعت دید مستشارالدوله رو نمایان میکنه، همینطور نگاه رئالیستی اون به ترقی و پیشرفت رو. تو این رساله بعد از ماجرای اون خواب عجیبش میگه که با یه دوستی مشورت کردم. مورخین احتمال میدن که این دوست میرزا ملکم خان باشه. بخشی از این کتاب هم نقل قولهایی است که از اون دوستش میاره. در کتاب اول شرح میده که چرا ممالک اروپایی متمدن شدن و پیشرفت کردند و میگه که این به خاطر قانونه. و بعد راجع به کنستیتیسیون فرانسه صحبت میکنه، یا همون کانستیتوشن یا قانون اساسی، و فواید اون رو برمیشموره. همینجا یک توضیح مفصلی میده از تفاوت قانون به معنای اروپاییش و قانون به اون معنا که در شرع اسلام اومده. اینها نخستین نمونه هایی است از آشنایی ایرانیان با مفهومی به نام قانون اساسی. بعد با استفاده از آیات قرآن و احادیث شیعه و اقوال علما سعی میکنه که نشون بده که قانون اساسی مغایرتی با شرع نداره. همینجا تا حدودی مشخصه که عمده مخالفان مستشار و سپهسالار و کلن روشنفکرها در رد قانون جدید و غیره پشت مفاهیم اسلامی و شرعی پنهان میشدن. طبیعتاً خیلی از اونها خود روحانیون بودن، اما جلوتر خواهیم دید که اتفاقا توی برخی امور روحانیون با مستشارالدوله همراهی میکنن. اینجا فرصت نداریم که تک به تک استدلالای مستشارالدوله رو بیاریم، اما برای نمونه میگم که اون برای اثبات حرفش درباره آزادی شخصی که بند سوم قانون اساسی فرانسه بود، اول مینویسه که حریت یعنی بدن هر کس آزاده و هیچ کس حق نداره مشت و سیلی بزنه به کسی یا فحش و دشنام بده به کسی یا کسی حق نداره بی اجازه وارد خونه کسی بشه و تجسس کنه. بعد به آیه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم اشاره میکنه، یعنی ای اهل ایمان از گمان بد دوری کنید که برخی از این گمانهای بد گناه است. و بعد چند تا آیه دیگه هم ضمیمه میکنه و نتیجه میگیره که بی اجازه نباید وارد خونه کسی شد. با کنار هم گذاشتن اینها نتیجه میگیره که اصل آزادی در قانون فرانسه با شریعت اسلام سازگاره. تقریبا باقی بندها هم استدلالای شبیه همینه. این استدلالها خیلی قوی نیستن، طبیعی هم هست، مستشارالدوله که فقیه نیست. اگر بریم تو کانسپت فقه شیعه این استدلالها خیلی میلنگه. اما این مسئله از اهمیت رساله یک کلمه کم نمی کنه. این رساله غیر از اینکه یکی از نخستین نمونه های آشنایی ایرانی ها با مفهوم قانون اساسیه، همزمان یکی از نخستین نمونه ها در تلاش برای پیوند زدن اصول مدرنیته و دموکراسی به شریعت اسلامی هم هست. درسته که این تلاش خیلی ابتداییه، ولی راهی رو باز میکنه برای نسلی از روشنفکرها که ما اونها رو به عنوان روشنفکران دینی میشناسیم. کسانی که معتقدند میشه پلی بین دین و مذهب با اندیشه ترقی باز کرد. این جریان مهمی در طول تاریخ معاصر اندیشه در ایرانه. اگرچه که من فکر نمی‌کنم بشه چنین پلی بین مذهب و اصول لیبرالیسم غربی زد. این اصولی که مستشار الدوله از قانون اساسی فرانسه آورده در حقیقت همان اصول انقلاب لیبرالیستی فرانسه است و مبنای لیبرال دموکراسیه. البته 19 بند و نمیشه همش رو اینجا آورد، ولی نگاه کنید دو سه تا بند اولش چیا هستن. مساوات در محاکمات در اجرای قانون، حریت شخصیه، یعنی هر کس حر و آزاد است و کسی را مجال تعرض نیست. این دوتا که معلومه، آزادی و برابری. ادامش اینه، امنیت تامه بر نفس و عرض مال مردم. مدافعه ظلم هر کس را حق است. این همون حق دادرسی عادلانه است. بند بعدش اینه، حریت مطابع، یعنی هر کس آزاد و مختار در نگارش و طبع خیال خودش. اینم که یعنی آزادی بیان و مطبوعات. بند بعدی حریت عقد مجامع، یعنی جماعت مختار است در اجتماع. این هم آزادی تجمعات و همینطور آزادی تحزب. و بند مهم دیگرش، اختیار و قبول عامه اساس همه تدابیر حکومت است. این هم مبنای حکومت رو رأی و نظر مردم عنوان میکنه. حالا بنداش مفصله، من کلش رو در کانال گازت میذارم که اگه دوست داشتید برید و کاملش رو اونجا بخونید. در تاریخ اندیشه در ایران خیلی از روشنفکرهای دیگه هم معتقدند که نمیشه پلی بین مذهب و لیبرالیسم زد. اما چیزی رو که نمیشه انکار کرد و در نگاه رئالیستی مستشار الدوله و همفکرانش هم بود، اینه که نمیشه به این سادگی از مذهب گذشت. سنتی که صدها ساله که ریشه دوونده، سازمان یافته است و عملکرد عینی در جامعه داره. تا الان هم هنوز راه حلی پیدا نشده و در تمام رویدادهای سیاسی و اجتماعی بعد از مستشار الدوله به وضوح نزاع میان مذهب و مدرنیسم رو میتونیم ببینیم. وقتی سپهسالار در صدارت بود، یکی از تلاش‌های جدی اون و مستشار تصویب قانون اساسی بود. متن اولیه پیشنویس هم کار مستشار و دوله است. در این پیشنویس هم ما شاهدیم که مستشار و دوله سعی می‌کنه به صورتی که جلب توجه نکنه، نقش مردم در مشروعیت نظام سیاسی رو پررنگ کنه. اون می‌نویسه:
وزرا و حکام و جمیع آنهایی که در سر کار هستند، عموم اهالی ایران را که هیئت دولت ما از آنها تشکیل یافته، خود را باید وجود واحد بدانند و در جلب منافع مشروعه و دفع اضرار دولت در همه حال با کمال خلوص و صدق نیت و صفا و صداقت اتفاق نمایند.
اما به قول فریدون آدمیت، این ماده خوب نوشته نشده. اگه خواسته بگه قدرت دولت ناشی از حاکمیت ملت، بیانش گنگه. البته در عصر ناصری ممکن نبود که چنان مفهومی رو به صراحت در متن قانون گنجوند. جالب اینجاست که یک نوشته ای از سپهسالار به مستشار الدوله هست که نوشته:
امور شرعی چون نماز جماعت بایستی به عهده روحانیون بماند، اما به قدر ذره‌ای در امورات حکومتی مداخله نداد و مشارون الیهم را ابداً واسطه فیما بین دولت و ملت مقرر نکرد.
وقتی متن این پیشنویس منتشر میشه، سیل مخالفت‌ها را میفته و احتمالاً حدس میزنید که بیشتر از کدوم جهت. رساله مفتاح الرموز، نوشته مفتاح الملک، در نقد قانون اساسی مستشار الدوله نوشته:
باید دانست که در ممالک محروسه ایران با حالت حالی هیچ قانونی بهتر از قانون شرع انور که صاحب ناموس اکبر عقل کل مقرر فرموده نیست و رعایت شرایط و احکام و اجرای آن با شاهنشاه اسلامیان پناه زمان است.
اگر اون قسمت‌های مربوط به سپهسالار یادتون مونده باشه، احتمالاً میتونید حدس بزنید که یکی از بزرگترین منتقدین این متن قانون اساسی کیه؟ بله، ملا علی کنی. اون یک جایی به شاه مینویسه:
دبیحه آزادی به ظاهر خوشنماست و خوب، و در باطن سراپا نقض است و عیوب. این مسئله برخلاف جمیع احکام رسول و اوصیا و جمیع سلاطین ازام و حکام والا مقام است. به این جهت دولت را وداع تام و تمام باید نمود، به واسطه این که اصل شرایع و ادیان در هر زمان خود قید محکم سخت و شدید بوده و می باشد که ارتکاب مناهی و محرمات ننماید، متعرض اموال و ناموس مردم نشوند و هاکذا، برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که هر کس هر چه بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد نهب انوار نماید و بگوید آزادی است و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است.
این قانون به تصویب شاه نمیرسه، اما اتفاقی که میفته اینه که بحث از قانون آزادی توی اجتماع را میفته. راهن دغدغه مشترک مستشار و دوله و سپهسالاره. البته سپهسالار همونطور که قبلا هم دیدیم دنبال این بود که شرکت‌های خارجی بیان سرمایه گذاری کنند و راهن کشیده بشه. مستشار و دوله هم با این مخالف نبود، اما اون فکر میکرد میشه با سرمایه گذاری داخلی همین کارو کرد. به نوشته آدمیت، میرزا یوسف دو تا نقشه راهن ریخت و یک طرح برای راه شوسه آماده کرد. یادتون هست که گفتم اون تاجرزاده است؟ برای همین عدد و رقم هم خوب بلده. از اون طرف خوب هم میدونه که هر کاری بخواد بشه باید جلب نظر روحانیون رو بکنه. بنابراین طرح اول راهنش بین تهران و قمه و دومی هم بین تهران و مشهد. اسم اولی رو میذاره راهن ناصری تهران قم. این برای سال 1291 قمریه. در مقدمه میگه:
از آنجا که راهن تسهیل کننده امر معیشت و دعوت کننده هر قسم اسباب و کارخانجات زراعت و فلاحت و صناعت و خلاص کننده نوع بشر از قحط و غلا و به واسطه زیارت اماکن مقدسه اسباب تحصیل سعادت اخروی است، پیشنهاد می کند به همت دولت راه آهنی از تهران به حضرت عبدالعظیم و از آنجا به قم کشیده شود. برای تسهیل کار و جلب توجه علما با جرأت و امیدواری تمام به منافع عایده آن، حساب آتیه را که از روی تخمین است آورده، ثابت می نماید که از ساختن آن را دولت سود می برد.
بعد هم خودش پا میشه میره قم پیش حاجی ملا صادق، مجتهد بزرگ اون شهر، و ازش درباره راهن فتوا میگیره. جالبی طرح مستشار الدوله اینه که کاملا توجیه اقتصادی داره.
در ایام متبرکه که صورت آنها را ذکر نموده، به تخمین روزی 10,000 نفر به حضرت عبدالعظیم و 5,000 نفر به قم می روند. روزهای پنجشنبه و جمعه شمار مسافران به 1,000 می رسد. کرایه رفت آمد طبقه اغنیا را به شهر ری 2 قران و برای فقرا 10 شایی در نظر گرفته. به همان مأخذ کرایه مسافرت به قم نفری 2 تومان و 1 تومان باشد.
و همینطور ادامه میده و مثلا هزینه حمل بار و اینا رو محاسبه میکنه. همین کار رو درباره طرح راهن مشهد هم که در 1296 تنظیم میکنه انجام میده. پیشبینی میکنه که درآمد راهن مشهد سالی 3 کرور تومان بشه. طرح سوم که راه عرادرو اواجق به قزوینه از یک نظر دیگه جالبه. توی این طرح سعی میکنه بخش خصوصی رو دخیل کنه. میره با اعیان و بازرگانان تبریز که احتمالاً خیلی هاشون اون رو به خاطر پدرش میشناختند رایزنی میکنه و پیشنهاد تشکیل یک کمپانی میده. بازرگانا و اعیان هم استقبال میکنند. بعد برای این کمپانی 3440 سهم در نظر میگیره و قیمت اولیه هر سهم رو 10 تومن میذاره برای فروش. استقبال به حدی بالاست که حاجی میرزا جواد مجتهد بزرگ شهر برای خودش و بچه هاش 600 سهم میخره. احتمالاً این اولین یا یکی از اولین نمونه های بورس بازی در ایرانه. اما اوضاع اینجوری نمیمونه. دوران قدرت سپهسالار به سر میاد. ناصرالدین شاه هم کم کم از شاه هواخواه ترقی و تجدد تبدیل میشه به حاکمی مستبد. قدرت رجال تجددخواه دربار هم افول میکنه و کار میفته دست امثال امینالسلطان. اما فکر ترقی و تجدد از ذهن مستشارالدوله خارج نمیشه. بعد از سپهسالار عدلیه محل فساد و رشوه‌گیری و اخاذی میشه و مستشارالدوله هم استعفا میده و میاد بیرون. این دوره همزمان با انتشار روزنامه اختر در استانبول، یعنی کانون مخالفان ناصرالدین شاه. استعفای میرزا یوسف همزمان میشه با یه سری انتقاداتی که از عدلیه و دیوان در روزنامه اختر منتشر میشه. انگشت اتهام به سمت میرزا یوسف نشانه میره و به امر شاه از خدمت دولت معزول میشه و چوب مفصلی میخوره و 5 ماه در انبار دولتی زندانی میشه. پس از چند ماه حبس و پرداخت جریمه و خانه نشینی آزاد و به کارگزاری مهام خارجه آذربایجان به تبریز میره و گویا تا آخر عمرم همونجا میمونه. توی کتاب خاطرات اعتماد السلطنه این ماجرا اینجوری ذکر شده:
دیروز شاه به واسطه تفصیلی که در روزنامه اختر از وزارتخانه های ایران بد نوشته بودند متغیر شده بودند. مشیر الدوله در حضور من عرض کرد که کار میرزا یوسف خان مستشار الدوله است. این بیچاره که تهمت به او میچسبد امروز گرفتار شد. به این تفصیل که شاه مخصوصاً اجزای دیوانخانه را خواسته بود مبادا سوء ظن به جهت او فراهم بیاید فرار کند به طرف خارجه. بعد از نهار حاجب الدوله را خواست، دست خطی نوشته بود به او داد: اجزای دیوانخانه که از حضور شاه بیرون آمدند خارج از امارت فراش ها میرزا یوسف خان را گرفتند و توسری زیاد به او زدند و در منزل حاجب و دوله زنجیر کردند. خدا عاقبت کار او را خیر کند که شاه خیلی متغیر است. خلاصه 5 ساعت به غروب مانده شاه سوار شدند، رفتند به دره‌ای که آب ازگل از آنجاست. در بین راه با من خیلی صحبت داشتند، از میرزا یوسف خان بد می گفتند، از رشوه هایی که در دیوان خانه گرفته بود همه را شاه مطلع بودند.
معلومه که بد جوری زیرا به میرزا یوسف را زدند. آریانپور در کتاب از سباتانیما نوشته که مستشار الدوله با میرزا فتحعلی آخونزاده آشنایی و مکاتبه داشته و از این مرد روشنفکر و صاحب نظر کسب فیض می‌کرده. آخونزاده در یکی از نامه‌هایی که برای مستشار الدوله نوشته میگه علارغم اطاعت ظاهری در میان مردم و دولت یک عداوت باطنی موجوده. مردم از دولت نفرت دارن. و بعد اضافه می‌کنه به هر چی که دست میزنی ایجاب میکنه که از اون انتقاد بشه. پرده پوشی و مدارا خلاف اصل انتقاده. و با همین طرز تفکر بود که مستشارالدوله در دوره شدت استبداد ناصرالدین شاه که ادای کلمه قانون گناهی نابخشودنی بود، در دفاع از اصول آزادی و مساوات و سلطنت مشروطه بی پرده سخن میگه و به جرم همون صراحت گفتار و خردگیری علنی از دستگاه بیدادگری در دوران خدمتش بارها زجر و حبس و تبعید میشه. توی کتاب خاطرات اعتماد السلطنه یه روایت دیگه هم برای سال 1308 قمریه که نوشته:
پریروز میرزا رضا خان وزیر مختار بلند و میرزا جواد خان که مستشار سفارت استانبول بود و میرزا زین العابدین خان نایب الوزرا حضور آمدند. به واسطه راه داشتن میرزا یوسف خان مستشار و دوله ما میرزا ملکم خان مواجبش را قد نموده لقبش را به میرزا جواد خان دادند. همین و دوله با کمال خصوصیتی که با میرزا یوسف خان داشت ممکن بود کاغذ او را که پست آورده بود نگذارد به نظر شاه برسد. این پیرمرد را آخر عمر به زنجیر و حبس گرفتار کند.
من خیلی مطمئن نیستم، اما ممکنه این نامه‌ای که اعتمادالسلطنه میگه نامه‌ای باشه که میرزا یوسف آخرای عمرش به شاه مینویسه و از مظفرالدین میرزا ولیعهد میخواد که به نظر شاه برسونه. این نامه خیلی نامه پرسوزیه. من متن کاملش رو در کانال تلگرام گازت میذارم که اگه دوست داشتید بخونید. توی این نامه ما میبینیم که میرزا یوسف با اینکه الان دیگه پیر شده هنوز سودای قانون و قانونمندی رو در سر داره. اونجا که مینویسه
در افواه منتشر است دولت ایران در خیال نظم و ترتیب دوایر دولتی است. اوغلا میگویند بدون توزیع قوانین این حرکت مذبوح است. سیاسیون و حکمای عصر به آواز بلند فریاد میزنند چون اهالی ایران از امیر و فقیر قانون را تقلید به اروپاییان میدانند و رشته تغییر و تبدیل مأمورین دولت از زمان قدیم در ید اقتدار شخص اول دولت است و اقدامات دولتیان در اصلاح حال اهالی و زیر دستان بدون قانون با تغییرات محیر العقول این زمان مطابقت نداشته و ندارد چون قانون را مضر به حال خود می دانند تا جان در تن دارند اقدام به این امر نخواهند کرد.
یه جای دیگه این نامه از مخالفانش میگه و اونهایی که انواع و اقسام تهمتها رو بهش می زدند. می نویسه
به خاک پای اقدست که ما ایرانیان را توتیای چشمه است قسم، آنان که عرض و جسارت می نمایند که اداره وزارتخانه های حالی ابداً عیب و نقص ندارد و محتاج تغییرات نیست، حرفیست بیمغز، زلالیست تلخ، قولیست نامسموع. این ناقص فهمان از طفولیت تا امروز به چپاول نمودن اهالی بیچاره ایران معتاد شده اند و به همین طورها شرف و مکنت ملت را گرفته به خرقه خز و رشمه طلا داده اند.
آریانپور میگه سخنان مستشار و دوله بیش از اونچه که میرزا فتحعلی آخونزاده انتظار داشت تلخ و تند بود و با مزاج دربار ناصرالدین شاه سازگاری نداشت. پس نویسنده گرفتار همون سرنوشتی میشه که دامنگیر همه آزادی خواهان اون زمان بود. بدین معنی که اون رو به فرمان شاه در اوایل سال 1309 هجری قمری محبوس و به قل زنجیر گرفته از آذربایجان به قزوین میارن و در امارت رکنیه اونجا با زنجیر و کنده نگهش میدارن. در زندان تنها بود و اجازه ملاقات با هیچ کس رو نداشت، حتی با سایر محبوسین قزوین. میگن در زندان چنان زجر و آزارش دادند و کتابچش رو بر سرش کوفتند که چشمانش آب مروارید آورد و چند سال بعد به سال 1313 هجری قمری به بیچارگی درگذشت. سالها از مرگ میرزا یوسف خان تبریزی میگذره. دوره استبداد ناصری هم به سر میاد. مظفرالدین شاه به قدرت میرسه و رفته رفته زمزمه مشروطیت تنین انداز میشه. اینجاست که یک بار دیگه نام میرزا یوسف دهن به دهن میچرخه و رساله یک کلمش دست به دست بین همه انقلابیون رد و بدل میشه. کلمات میرزا یوسف از زبان انقلابی های مشروط خواه منعکس میشه و یک کلمه میرزا میشه هزاران کلمه و قانون خواهی حرف اول و آخر ایرانی ها. چیزی که شنیدید نمره ششم فصل سوم گازت بود. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر می‌کنیم. و در این نمره حسین قره عزیز هم متن‌های اصلی رو برامون خوند. شاید حقش بود که از میرزا یوسف خان همون موقعی حرف می‌زدیم که درباره میرزا حسین خان سپهسالار، اما شاید هم بی حکمت نباشه. شما در روزهای این نمره گازت رو درباره مستشار و دوله میشنوید که بیشتر از گذشته نیازمند شنیدن از حق و قانونیم. الان که در حال تدوین و نگارش این نمره گازت هستم، یعنی آذر ماه 99، در میان اخبار سیل و ترور و غیره و غیره اتفاقی افتاده که احتمالاً تأثیرهای ماندگاری روی زندگی هممون میذاره و البته خیلی بهش توجه نکردیم. میدونید قوه قضاییه در سیستم‌های قضایی مدرن معمولاً اینجوریه که یک دادگاه عالی وجود داره و یک سیستم دادگستری. قضات دادگاه‌های عالی عالی‌ترین مقام‌های قضایی هستند و کارشون هم حراست از قانون اساسی و نظارت بر کار دادگاه‌ها و قضات دیگه است. سیستم دادگستری هم که معمولاً زیر نظر قوه مجریه است، دو تا شأن داره. یکی اداره سیستم قوه قضاییه و یکی هم دادستانی. دادستان مدعی العمومه و کارش اینه که از منافع عمومی دفاع کنه. حالا این موضوع در دادگاه‌های کیفری و دادگاه‌های حقوقی فرق می‌کنه که محل توضیحش اینجا نیست. تو نظام‌های قضایی غربی همچنین ما یه هیئت منصفه داریم که نماینده وجدان عمومیه. در کنار اینها وکلا هم هستند که مستقلند و کارشون دفاع از متهم یا احقاق حقوق شاکی. اینها همه برای اینه که کمترین ذریب خطا رو در دادرسی داشته باشیم. در ایران ما به جای دادگاه عالی یک رئیس قوه قضاییه داریم که خودش اداره کل سیستم قضایی رو بر عهده داره و عملاً وزیر دادگستری کاری نیست. دادستانی هم منصوب خودشه. صحبت از هیئت منصفه و وجدان عمومی هم که شوخیه و همه چی بر اساس علم قاضیه. این وسط تنها نهادی که داشت تا حدودی درست کار میکرد نهاد وکالت بود که اون هم با بخشنامه اخیر قوه قضاییه و با طرحی که توی مجلس درباره کسب و کار تلقی کردن وکالت تصویب شده عملا به فنا میره. یعنی الان قوه قضاییه ناظر کل وکلا هم هست و عملا مدعی العموم، قاضی و وکیل مدافع و همه اجزای دادگاه زیر نظر یک منشأ هستن. از این به بعد اصلا این حالت دور از انتظار نیست که یک نفر برای یک پرونده یک وکیلی بگیره و قاضی وکیل رو در روند بررسی پرونده به خاطر مثلا پست اینستاگرامش از دادگاه بندازه بیرون. البته امیدوارم که اینجوری نشه و این نهاد مدنی بتونه مثل قدیم استقلال خودش رو حفظ کنه. ممنون از شما که به این قسمت هم گوش دادید. من تو این نمره علاوه بر متن رساله یک کلمه و نامه ها و اسناد میرزا یوسف مستشار الدوله از کتاب اسباتانیمای یحیی آریانپور استفاده کردم و همینطور از کتاب اندیشه ترقی فریدون آدمیت و همینجور از خاطرات اعتماد السلطنه. این نمره گازت در استودیو ستا ضبط شد. ممنون از همه دوستانی که در تولید این نمره به ما کمک کردند. امیدوارم از گازت خوشتون اومده باشه و به بقیه هم معرفی کنید. قربون شما.
الله علی نور هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.